ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با بخش خبری 20 همراه ما هستید. شورای راهبردی روابط خارجی با تصدیت شهادت رهبر معظم انقلاب در بیانیه تاکید کرد ملت ایران همبستگی و وحدت خود را در برابر توطئه دشمنان ایران حفظ خواهند کرد. در این بیانیه خطاب به کشورهای منطقه آمده است ایران با ایستادگی در برابر رژیم متجاوز صهیونیستی و حامی آن آمریکا نه تنها از تمامیت ارضی و حقوق قانونی خود بلکه از تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه در برابر گسترش طلبی رژیم صهیونیستی دفاع می‌کند. شورای راهبردی روابط خارجی در این بیانیه با اشاره به اینکه پاسخ ایران علیه پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه نباید علیه حاکمیت آن کشورها تلقی شود تاکید کرد کشورهای منطقه امروز باید قانع شده باشند که به هیچ وعده‌هایی از سوی ترامپ نمی‌توان اطمینان کرد و ضروری است علیه رژیم متجاوز صهیونیستی متحد شود. حضرت آیت الله جوادی آملی در پیامی شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان را تسلیت گفتند. در بخشی از این پیام آمده است رهبری عمر پربرکت خود را در صیانت از اسلام، عزت مسلمین و استقلال مملکت صرف کرد. توصیه مهم آن رهبر راحل حفظ وحدت امت اسلامی، استقلال مملکت و تمامیت ارضی بود. آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر عراق در پیامی شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب را به مردم شریف ایران و عموم مسلمانان جهان تسلیت گفتند. ریاست جمهوری عراق هم در بیانیه ای شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و شماری از فرماندهان نظامی را پس از سالها مجاهدت در راه خدمت به کشور و ملت ایران تسلیت گفت. دولت عراق همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. رئیس سازمان هشت شعبی، دبیر کل جنبش نجبا، رهبر جریان حکمت ملی و همچنین رهبر جریان صدر عراق شهادت رهبر انقلاب اسلامی را در تجاوز ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی تسلیت گفتند و اعلام کردند گردنکشی ترامپ بی مجازات نخواهد ماند و ما ساکت و تماشاگر نخواهیم بود. مردم خشمگین عراق هم به دنبال ترور رهبر انقلاب به سمت سفارت آمریکا در بغداد و منطقه سبز این شهر یورش بردند. دیگر شهرهای عراق هم صحنه خشم مردم عراق از ترور رهبر انقلاب بود. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل جنبش حزب الله لبنان نیز با تسلیت شهادت رهبر انقلاب تاکید کرد حزب الله و مقاومت اسلامی در لبنان و همه حامیان این خط اصیل امام خمینی رحمت الله علیه این راه را با عزم و استواری و روحیه شهادت طلبانه که خستگی و ملال نمی‌شناسد و ذلت را نمی‌پذیرد ادامه خواهیم داد. شورای عالی سیاسی یمن هم شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت و این اقدام را نشان دهنده ادامه هجمه ظالمانه علیه امت اسلامی و مقدسات آن برشمرد. در کشمیر هم مردم عزادارها به خیابان‌ها آمدند. در کراچی هم مردم به سرکنسولگری آمریکا حمله و آن را تصرف کردند. در این یورش حدود 10 تن از مردم به دست نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند. در لوکنو و کارگیل هند هم 10,000 نفر در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب به خیابان‌ها آمدند و در حمایت از جمهوری اسلامی و محکومیت جنایت ترور رهبر انقلاب شعار دادند. جنبش مقاومت اسلامی حماس و دیگر گروه‌های مقاومت در کشورهای منطقه جنایت ترور رهبر انقلاب را محکوم و آمریکا و رژیم صهیونیستی را مسئول عواقب این جنایت عنوان کردند. رئیس جمهور روسیه در پیامی به رئیس جمهور کشورمان شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت. ولادیمیر پوتین آیت الله خامنه ای را یک دولت مرد برجسته عنوان و اعلام کرد ترور آیت الله خامنه ای تمام هنجارهای اخلاق انسانی و قوانین بین المللی را نقض کرد. ریاست جمهوری عراق هم در بیانیه شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و شماری از فرماندهان نظامی کشورمان را تسلیت گفت. دولت عراق همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. رئیس سازمان هشت و شعبی و دبیر کل جنبش نجبای عراق هم اعلام کردند گردنکشی ترامپ بی مجازات نخواهد ماند و ما تماشاگر نخواهیم بود. مردم خشمگین عراق هم به دنبال ترور رهبر انقلاب به سمت سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد یورش بردند. دیگر شهرهای عراق هم صحنه خشم مردم این کشور از ترور رهبر انقلاب بود. در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، شماری از مردم عراق، پاکستان، کشمیر هند و لبنان به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند. مردم خشمگین پاکستان به کنسولگری‌های آمریکا در شهرهای این کشور حمله کردند که پلیس معترضان را به رگبار بست و در پی آن 10 نفر به شهادت رسیدند. در کشمیر هند هم مردم در اعتراض به اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن امام خامنه‌ای تظاهرات برگزار کردند. مردم عراق در مقابل سفارت آمریکا تجمع و این جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کردند. همچنین بامداد امروز شماری از مردم لبنان در محکومیت تجاوزات دشمن آمریکایی صهیونی به سمت سفارت آمریکا در بیروت رفتند و تظاهرات برگزار کردند. سخنگوی شورای نگهبان گفت طبق قانون اساسی مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبری را بر عهده دارد و تا انتخاب رهبر جدید شورای موقت عهده‌دار امور رهبری می شود. آقای طهان نظیف به فصل 8 قانون اساسی درباره رهبری انتخاب آن و تشکیل شورای موقت رهبری اشاره کرد و گفت انتخاب رهبر جدید وظیفه مجلس خبرگان است. طبق این اصل تا زمان تشکیل جلسه توسط مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید شورای موقت رهبری متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان به صورت موقت عهده‌دار امور خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان برگزاری جلسه مجلس خبرگان رهبری به منظور انتخاب رهبر جدید گفت تأکید قانون اساسی بر این است که این اقدام در اسرع وقت انجام بگیرد، اما باید توجه داشت در شرایط جنگی قرار داریم و دشمن خبیث از هیچ جنایتی فروگذار نخواهد کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله عرافی را به عنوان عضو شورای رهبری انتخاب کرد. بر اساس اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا هنگام معرفی رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در عمل به وظیفه قانونی خود در اجرای این اصل قانون اساسی آیت الله عرافی از فقهای شورای نگهبان را به عنوان عضو شورای موقت رهبری برگزید تا با انعقاد شورای مذکور رهبریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بدون انفصال و توقف استمرار یابد. شمار شهدای تجاوز آمریکایی صهیونیستی به دبستان دختران در میناب به 159 تن افزایش یافت. به گفته فرماندار شهرستان میناب در این تجاوز آشکار 95 تن نیز مجروح شدند. کمک رسانی و آواربرداری هم در این مدرسه ادامه دارد. دشمن آمریکایی و صهیونیستی صبح دیروز در جنایتی آشکار به یک دبستان در شهر میناب در 2 مرحله با موشک حمله کرد. موج موشک‌های شلیک شده ایران به سرزمین‌های اشغالی صهیونیست‌ها را مجبور به پناه گرفتن در ایستگاه قطار زیرزمینی کرده است. منابع صهیونیستی اذعان کردند در حملات ایران شماری کشته و 500 نفر هم زخمی شدند. 200 ساختمان نیز تخریب شده است. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن با 4 موشک ایرانی هدف قرار گرفت. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 7 عملیات وعده صادق 4 بیان کرد پیرو اقدامات غرورآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حمله به اهداف دشمنان آمریکایی صهیونیستی، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک بالستیک مورد حمله قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده است ضربات قدرتمندانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پیکر خسته نظامی دشمن وارد مرحله جدیدی شده است و بر و بحر بیش از پیش گورستان متجاوزان تروریست خواهد شد. سازمان تجارت دریایی انگلیس حمله به یک کشتی در دریای عمان را تایید کرد. این سازمان دریایی اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه دریایی در فاصله چند کیلومتری شمال منطقه کمزار در نزدیکی عمان دریافت کرده است. پیشتر برخی رسانه تصویری از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان خبر داده بودند. توقف حدود 150 نفتکش در آبهای آزاد منطقه. به دنبال حمله های نیروهای مسلح ایران به مواضع دشمن، این کشتی ها لنگر انداخته و به تنگه هرمز نزدیک نمی شوند. مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس ضمن اعلام تردد نکردن کشتی ها از تنگه هرمز، از فعالیت گسترده نظامی در مناطق خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز خبر داد. بیشتر برخی رسانه ها اعلام کردند ایران در حال کنترل هوشمند تنگه هرمز است. بسته شدن فرودگاه ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس موجب لغو هزاران پرواز شده است. به گزارش گاردین امروز دست کم 3400 پرواز در 7 فرودگاه منطقه لغو شده است. امارات ایران به پایگاه‌های نظامی و محل استقرار نظامیان آمریکایی در این کشورها علت توقف پروازهای ورودی و خروجی به این فرودگاه است. لغو پروازها به ویژه در فرودگاه‌های قطر و دبی موجب سرگردانی صدها هزار مسافر شده است. وزیر امور خارجه کشورمان هشدار داد اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بدعتی خطرناک و بی سابقه در سطح روابط بین الملل است که نتیجه بی تفاوتی جامعه جهانی در قبال یاغیگری این دو بازیگر شرور است. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتایان خود از ترکیه و جمهوری آذربایجان با اشاره به جنایت وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله غیرقانونی به ایران و ترور بزدلانه رهبر معظم انقلاب و مقام‌های ارشد کشورمان بر عزم ایران برای دفاع مقتدرانه از کیان ایران تاکید کرد. وزیران امور خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان هم در این گفتگوی تلفنی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را تسلیت گفتند. نظارت مستمر بر تأمین نیازهای عمومی کشور در حال انجام است. وزیر کشور با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده گفت با آمادگی‌های صورت گرفته و ابلاغ دستورالعمل‌ها همه استانداران، فرمانداران و بخشداران در میدان حضور دارند و روند خدمت‌رسانی و تأمین ارزاق عمومی روزانه پیگیری می‌شود. آقای مؤمنی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها تصریح کرد نظارت‌های روزانه انجام می‌شود، پیگیری‌های مستمر در جریان است و ابلاغ‌های لازم به طور منظم صورت می‌گیرد تا مسئولان استانی به ویژه استانداران و فرمانداران نظارت دقیق بر روند خدمت‌رسانی به مردم داشته باشند. و رئیس کل گمرک در پی حمله تجاوزکارانه آمریکایی صهیونیستی دستورالعمل جدیدی را به ناظران و مدیران گمرک‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن همه گمرک‌های کشور موظف به ارائه خدمات برای واردات، صادرات و ترانزیت کالا به صورت شبانه روزی هستند. کالایی مثل آمبولانس با ورود موقت از گمرکات، ترخیص و کالاهای پرخطر در اولویت ترخیص قرار دارند. مدیر کل برادر و دریانوردی هرمزگان هم گفت بنابر تاکید وزیر راه و شهرسازی چرخه حمل و نقل و عملیات خدمت‌رسانی در بندر شهید رجایی بدون هیچ گونه اختلال و مشکلی در حال انجام است و هیچ کندی یا مشکلی در زنجیره انتقال کالاهای اساسی به مراکز استانها گزارش نشده است. سپاس از همراهیتان. مشروع خبرها ساعت 21 با آگاهی می‌رسد.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری. عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، ایرانیان سلام. خرسندیم که شما در بین شبکه‌های مختلف در صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران رو انتخاب کردید و برنامه ایران امروز رو از این رادیو می‌شنوید. آقای زماری صدابرداری برنامه رو بر عهده دارن. بانو غلامی هماهنگ کننده هستن و بانو فطرتی تهیه کننده. احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. جنگ ترکیبی موضوع این برنامه. در این مجاز ضمن اینکه از شما تشکر میکنم که شنونده برنامه ایرانی امروز هستید، ما بحث جنگ ترکیبی رو میخوایم مطرح بکنیم. جنگ ترکیبی که سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران روا داشته و قرار هست که در آینده هم این چنین بشود، اینطور گفته اند، اما چگونه بماند؟ در ادامه بحثمون با کارشناسان در این زمینه صحبت خواهیم کرد. ما در این برنامه دو مهمان خواهیم داشت، آقای دکتر علی بدایه و آقای دکتر محمود نقدی‌پور مهمانان ما خواهند بود. آقای دکتر نقدی‌پور عضو هیئت علمی هستند و همینطور استاد دانشگاه. در آغاز می‌خوایم از آقای نقدی‌پور دعوت بکنیم که در برنامه حضور داشته باشند و بحث جنگ ترکیبی رو با ایشون صحبت بکنیم که ابتدا تعریف به ما ارائه بدن و بعد هدف رو از جنگ ترکیبی بیان بکنن. در حال حاضر که با شما صحبت میکنم آقای دکتر نقدی‌پور روی خط ارتباطی مون هستن. سلام میکنم حضورتون. آقای دکتر نقدی‌پور سلام میکنم به شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر نقدی‌پور. بحث جنگ ترکیبی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران رو میخوایم با شما در میون بذاریم و ببینیم که جنگ ترکیبی یعنی چی از دیدگاه شما. شما به چه جنگی میگید جنگ ترکیبی؟ آیا امروز دنیا روی جنگ ترکیبی تمرکز پیدا کرده علیه ایران یا از روش‌های دیگری قرار هست استفاده بکنه؟ این جنگی که اتفاق افتاد رو، جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران رو، چگونه باید ارزیابی کرد؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب جنگ ترکیبی یا جنگ هیبریدی یه جنگ، یه راهبرد نوین نظامی هست که تقریبا در طی دهه‌های اخیر ایجاد شده. چند تا بود باید این جنگ ترکیبی رو مورد توجه قرار بدیم. یکی این که از لحاظ برحال اون پیچیدگی این نوع جنگ، از ترکیب همزمان ابزارهای متعارف نظامی و نامتعارف یعنی غیر نظامی برای تضعیف روحیه جامعه، بی‌ثبات سازی وضعیت هدف یعنی اون حال کشوری که مورد حمله قرار میگیره و همینطور در حال شکست دشمن بدون درگیری تمام عیار، یکی از شاخصه‌های جنگ ترکیبی هست. این مفهوم نخستین بار تقریبا به وسیله یه شخصی به نام فرانک هافمن در 2001 تعریف شد، مطرح شد در عرصه جنگ ها. در قالب جنگ های ترکیبی ما باید توجه داشته باشیم که پارادایم جدیدی در نوع منازعات جهانی هست که با شکنندگی مرزهای سنتی که در ذهن انسان وجود داره در خصوص تعریف جنگ، به هر حال یه سری ویژگی های خاصی رو بایستی در نظر داشته باشیم، یعنی با اون شکست اون قالب تعاریف جنگ های سنتی یه سری ویژگی های رو این نوع جنگ میطلبه که مهمترین اون هوشیاری چند لایه هست. خب جامعه و این رو هم بایستی به هر حال جامعه هدف بایستی اون آگاهی های لازم رو نسبت به این هوشیاری به دست بیاره. از سمت دیگه اون انعطاف پذیری تاکتیکی رو باز ما میبینیم که در این نوع جنگ ها از اهمیت بالایی برخورداره و از همه اینها مهمتر اون انسجام ملی هست که کشوری که مورد جنگ ترکیبی قرار گرفته میطلبه که به هر حال بتونه در مقابل این به قول معروف این جنگ گسترده با ابعاد متنوع بتونه انسجام خودش رو حفظ کنه، انعطاف‌پذیری تاکتیکی خودش رو داشته باشه و هوشیاری چند لایه رو به هر حال بتونه ایجاد بکنه.
آقای دکتر نقدی‌پور، شما اشاره کردید که جنگ ترکیبی و هیبریدی هم بهش میگن، چرا از واژه هیبریدی در اینجا استفاده شده؟
بله عرض میکنم خدمت شما، هسته اصلی جنگ ترکیبی به قول معروف یا جنگ شناختی یا همون جنگ ارزان به حضور شما هیبریدی، محور مرکزی این نبرد به قول معروف تأثیرگذاری بر ذهن و ادراکات و رفتارهای جامعه هدف هست. یعنی اونقدر تنوع داره و اونقدر ظرافت داره و اونقدر ناشناختگی توی این نوع جنگ وجود داره که تقریبا از ابزارهای مختلف یعنی روحیه و روان و آرامش و انسجام و یعنی ما چیزی که در گذشته سراغ داشتیم از مفهوم جنگ، خب یه مثلا یه محوری بوده که مثلا یه لشکر معارضی حمله می کرده و ما ایرانی ها هم که به حال اصلا تاریخ و اسطوره هامون همه حکایت جنگ و دفاعه. ما به قول معروف همه قهرمانان به اسطوره های تاریخیمون و به حال مشاهیرمون کسایی هستن که همواره مدافعین وطن بودن. باید توجه داشته باشیم اما توی این نوع جنگ ها دیگه اون قالب مثلا سنتی وجود نداره صرفاً که ما فکر کنیم مثلا دشمن توی یه محور به ما حمله کرده تموم شده، ما همه تمرکزمون رو باید بذاریم روی مثلا اون محوری که دشمن حمله کرده. نه، امروز از مسائل زیست محیطی گرفته، بحث‌های تغییر اقلیم گرفته، تو گزارش‌هایی که به هر حال توی سال‌های گذشته مکررن ما به هر حال تعیین می‌شده، بیان می‌شده، رو مسائل تغییرات اقلیمی ایران فرضاً یکی از مصادیق این موضوع بوده. ولی خب متاسفانه اون توجه و اون هوشیاری و قول معروف نسبت به مسائل و ابعاد این موضوع به وجود نیومد تو کشور ما. لذا میطلبه که امروز که این جنگ ترکیبی شکل گرفته با این تنوع، این تنوع به قول معروف شکلی که به وجود اومده، میطلبه که به هر حال ما هوشیاریمون رو در سطح جامعه بالاتر ببریم. این جنگ هیبریدی یا ترکیبی یه راهبرد نظامی که به هر حال اطلاق میشه که امروز از روش‌های جنگی متعارف و نامتعارف نظامی و غیر نظامی و همینطور جنگ‌های اطلاعاتی و سایبری و روانی بیشتر استفاده میشه. لذا در خصوص اینکه چرا بهش میگن جنگ هیبریدی، به واسطه این هست که به هر حال این ویژگی‌ها رو داره از ترکیب تاکتیک‌های مختلف نظامی و غیر نظامی ازش استفاده میشه و یه جنگ به قول معروف متعارف صرف نیست، یه جنگ
چندبعدی است.
بله چندبعدیه، جنگ روانیه، جنگ دیپلماتیکه، جنگ اقتصادیه، جنگ اطلاعاتیه. همین اینها رو ما دیدیم ابعاد
و در هم ترکیب شده و تنیده شده در هم. آقای دکتر نقدی‌پور اجازه بدید من به شنوندگانمون بگم که شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستند و برنامه ایران امروز رو میشنون. ما در این برنامه به بحث جنگ ترکیبی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختیم
و دو مهمان در برنامه داریم، آقای دکتر محمود نقدی پور که عضو هیئت علمی و همینطور استاد دانشگاه هستن، و در این لحظه هم که دارم با شما صحبت میکنم آقای دکتر علی ودایه به جمع ما پیوستن، ایشون کارشناس امور بین الملل هستن و الان هم روی خط ارتباطی مونن. آقای دکتر ودایه به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت میهمان محترم، خدمت مردم خوب ایران، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاری میکنم. آقای نقدی پور که مهمان ما هستن، صحبت کردیم با ایشون در بحث جنگ ترکیبی، ضمن اینکه ایشون یک تعریف کاملی رو ارائه دادن و اینها رو بیان کردن و یه واژه هیبریدی هم به کار بردن که من از ایشون سوال کردم که چرا جنگ ترکیبی رو به جنگ هیبریدی هم بیان کردید و گفتید، ایشون توضیح دادن. من تعریف شما رو هم مایلم بشنوم که نسبت به جنگ ترکیبی آیا هیبریدی رو هم میشه در کنارش اضافه کرد یا خیر؟ بفرمایید.
دقیقاً نکته‌ای که وجود داره بحث جنگ هیبریدی هستش. من میخوام از یه منظر متفاوتی به موضوع
حتما
در جنگ ترکیبی ما شاهد هستیم که تمام ارکان جامعه درگیر میشن، یعنی حاکمیت در سطوح مختلف، مردم در سطوح مختلف. آن چیزی که امروز داریم مشاهده میکنیم در عملیات میتونیم بگیم بزرگ جنگ ترکیبی علیه کشورمون، امنیت روانی جامعه، فکر میکنم یک کلید واژه یا گزاره‌ای هستش که در نهایت قفل تمام سناریوها رو میشه مبتنی بر اون گشایش کرد. مسئله‌ای که وجود داره، ما در فرایندهای مختلف ها میگونه که آقای دکتر هم اشاره کردن، بحث تغییرات اقلیمی، ما مشاهده میکنیم که به دنبال ایجاد احساس ناامنی تو توده مردم هستن. در عرصه‌های گوناگون دیگر که با ارکان مختلف زندگی روزمره جامعه به نوعی باهاش دست و پنجه نرم میکنن، این موضوع رو داریم مشاهده میکنیم. من میخوام خواسته الان روی بحث پرونده اتمی ایران هم یک گزاره‌ای رو مطرح کنم.
اتفاقا من میخواستم این رو بپرسم ازتون که آیا اون هم جزء جنگ ترکیبی است یا خیر، که حالا خوشبختانه شما میخواین اشاره بفرمایید.
دقیقاً نکته‌ای که وجود داره این هستش که شما در نوع پروموت یا برجسته‌سازی رسانه‌ای که طرف مقابل داره دنبال میکنه، در نوع سناریو میکینگ یا به نوع ایده پردازی که طرف مقابل داره دنبال میکنه، به دنبال اجتماعی سازی مذاکرات هست. اجتماعی سازی مذاکرات فرایندی هستش که فکر میکنم به شکل ویژه از زمان بازگشت آقای دونالد ترامپ به کاخ سفید و بحث درباره انجام مذاکرات ایران و آمریکا به شکل ویژه در دستور کار قرار گرفت. خب آن چیزی که ما مشاهده میکردیم، تلاش برای تسری موضوع، تلاش برای ایجاد چند قطبی در سطح جامعه، تلاش برای تزریق اطلاعات نادرست در کنار بعضا اطلاعات درستی که به جامعه تزریق میشه، تلاش برای تحریک افکار عمومی، تلاش برای شخصی سازی مردم نسبت به فرایند مذاکرات، همه موازات همدیگه در دستور کار طرف مقابل بود. یک اتفاق ویژه در فرایند اجتماعی سازی مذاکرات دنبال شد. حالا علاوه بر اون بحث اختلافات و تلاش برای ایجاد شکاف یا بهتر بگم فعال کردن گسل‌های اجتماعی در جامعه کشورمون، اعمال فشار از درون و حاکمیت بود. یعنی شما وقتی که اقتصادت، شما وقتی که رفتار مردمت، زمانی که معیشت مردم در گروه مذاکرات قرار بگیره، اتفاقی که رخ میده به شکل خاصه یا ناخواسته عملا حاکمیت دیپلمات های کشورمون فراتر از اینها در عرصه میدان به نوعی دولت احساس میکنه که در معرض نوعی فشار قرار گرفته. در فرایندهای دیپلماتیک مسئله‌ای که وجود داره قدرت چانه‌زنی، قدرت مذاکره، قدرت ترک مذاکره یا بهتر بگم تعلیق مذاکره، همه مبین یک نقطه هستش و اون همین که قدرت ساختار حاکمیتی باید اینجا حضور داشته باشه. در جنگ هیبریدی، در جنگ چند جانبه‌ای که طرف مقابل داره دنبال میکنه، عملا قدرت و فراتر از اون ساختار حاکمیت، ساختار اجتماعی در معرض تهاجم قرار میگیره.
با توجه به نگاهی که شما بیان کردید، من میخوام از آقای دکتر نقدی پور هم همین دیدگاه رو بپرسم که چقدر با دیدگاه آقای دکتر ودایه موافق هستن و یا خودشون دیدگاه خاصی دارن. بفهمید آقای دکتر نقدی پور.
خب ضمن تشکر از مهمان محترم،